جلوتر بودیم. خیلی شهرهای بزرگی مملکت شاید این منطقه ما جلوتر بود. اینا وای نمیستادن که حکومتی بیاد از بالا که مثلا دستوری بدن. با توجه به عرض کردم تمکن مالی که مرحوم پدرشون در این منطقه داشت، بلافاصله اقدام میکردن به انجام کار. و در اینجا هم یه کافه بود اون موقع مشهور بود، کافه خدا رحمت کنه حاجی حیدری، همون کافه رو کمیته کرده بودن. سر شاهرایی بود در همین روستای حاجی آباد که الان شهرستان شده، اون موقع تمامش 10-15 خانوار بیشتر نبود، همش منطقه به جدی که یه منطقه سوق الجیشی بود سر چهار را واقع شد و خود خدا رحمت کنه حسن آقا کمیته رو اینجا آورد.
شاید کمیته حاجی آباد زودتر از سپاه بیرجن افتاد، چون ما بعدا از کمیته معرفی شدیم اومدیم به اولین نیروهایی بودیم که به سپاه پیوستیم، از سپاه رفتیم آموزش.
انقلاب که پیروز شد، همون دوستای ما که اینجا سرباز بودن و 70-80 نفر بودن، هر کی رفتن یه جایی، خب اینا اکثرا یا دکترها بودن یا فوق لیسانس بودن یا لیسانس بودن. برخی از اینا هم سرباز صفر بودن، یعنی سیاسی بودن، مثلا دکتر بود ولی سرباز صفر بود چون سیاسی بود. خب ارتباط ما با اینا برقرار بود. شهید حسن با همین دوستان ارتباط برقرار میکنه و مستقیما از تهران ایشون رفت مجوزا رو گرفت و اینجا سپاه تشکیل شد. و دومین سپاهی که در خراسان تشکیل شد بعد از مشهد سپاه حاجی آباد و همینجا
ساختمونی برای سپاه در اینجا ساخت که تو شهرها ساختمون ساخته نمیشد. تو شهرها در اینجا آمدن ساختمونی ساخت، خدا رحمت کنه حسن آقا، برای سپاه. نیروهای منطقه رو همه رو به اصطلاح جذب کمیته کرد، جذب سپاه کرد.
خب ما همچنان با شما دوستان همراه هستیم با برنامه سفیران روح الله از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تا اینجا چی گفتیم؟ عرض کردیم که انقلاب که پیروز میشه، فرمان حضرت امام را داریم برای تشکیل کمیته های انقلاب اسلامی و همینطور تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. شهید محمد حسن موهبتی با توجه به ارتباطاتی که داشته، خصوصا او بحث فرار سربازان از پادگان ها که خیلی کمک کرده که این شهید بزرگوار آشناهایی را در تهران داشته باشه و البته رفت آمدهاش به قم و تهران باعث شد که خیلی زود هم کمیته انقلاب اسلامی را در زیرکوه قائن تشکیل بده و هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را. اما یک بخش بسیار برجسته فعالیت‌های شهید محمد حسن موهبتی بعد از پیروزی انقلاب حضور در افغانستان هست. شما دوستان شنونده می دانید که در سال 1357، هفت ثور سال 1357، یک کودتا در داخل افغانستان اتفاق افتاد، باعث شد که حکومت کمونیستی در داخل افغانستان تشکیل شود. مردم افغانستان اسلحه به دست گرفتن و قیام کردند بر علیه این حکومت کمونیستی. با پیروزی انقلاب اسلامی فاصله ای که محمد حسن موهبتی بعد از پیروزی انقلاب ورود میکنه به حوزه افغانستان خیلی کم هست و خیلی زود میشه گفت در همون اوایل سال 58 ورود میکنه به عرصه افغانستان، با توجه به اینکه خب مردم افغانستان حدود یک سال هست که با حکومت کمونیستی در داخل افغانستان مبارزه میکنه و البته بعد از اون تجاوز شوروی را هم داشتیم در داخل افغانستان. این مسئله باعث میشه که مبارزات جدی تر صورت بگیره و جوانانی از ایران اسلامی در کنار مجاهدین افغانستانی جنگیدن که عرض کردم پیشگام این عرصه، یکی از پیشگامان این عرصه شهید محمد حسن موهبتی است. روایت هایی رو بشنوید از آقای غلامرضا احمدی، غلام حسین احمدی، محمد ابراهیم اوحدی، حسین موهبتی در ارتباط با حضور شهید محمد حسن موهبتی در افغانستان.
اون روزها روزهایی بود که مقارن شد با اشغال افغانستان، البته نه اون کلی کاملش، بلکه پیشقراولان به اصطلاح ارتش سرخ روسیه داشتن دیگه در تدارک به اصطلاح صفر کردن جاپاشون در افغانستان بودن. اون روزها نقطه به اصطلاح برنامه‌ریزی و طراحی و روشنگری و تبیین همه جانبه همین نقطه بود که حسن آقا بود، چون هم یک بخشی از بچه های خوش فکر تهران اونجا حضور داشتن و هم خود حسن آقا با همه محدودیت های ارتباطات اجتماعی کاملا جایگاهی داشت که مابقی رو مدیریت کنند. دیگه حسن آقا همون کمیته حاج آباد رو که تشکیل داد ناخودآگاه این نقطه شد خط مقدم به اصطلاح ورود به عرصه افغانستان، چون دیگه شما جای متشکل منصوب به دولت انقلاب نداشتین دیگه، دستگاه دیگه دستگاهی نبودن که مثلا این ماموریت رو تحمل کنن. وزارت اطلاعات هنوز تقریبا شکل نگرفته بود، دستگاهی که از قبل انقلاب هم ارث رسیده بودن به انقلاب هیچ یکیشون اصلا زمینه نداشتن برای برداشتن این بار زمین مانده. این بار هم به علت سبقه شخص حسن آقا در آگاهی به چشمنداز به اصطلاح ماموریت انقلاب پشتیبانی از مستضعفین، هم رویه خاص حسن آقا در سلحشوری و جهاد و مسائل از این دست، هم همین که تنها جاپایی که تو اون منطقه دوردست از مرکزیت، شما الان تصور نکنین که ارتباطاتی که امروز وجود داره 50 سال پیش هم همین بوده. شما مسیر همین حاجی آباد و زیرکو رو تا بیرجند تا قاین که اصلا مسیر نبود به کلی، یعنی فقط موتورای ویژه میتونستن برن، البته حالا ارتباطات سازمانی هم با قاین نبود، همه با بیرجند بود. شما میخواستی مسافت بین حاجی آباد تا بیرجند رو طی کنی، حتما باید یک روز کامل 20 ساعته باید مسیر طی کردی تا میرسیدی به بیرجند. الان این مسیر رو با احتیاط بری 2 ساعته میری. تنها نقطه به اصطلاح اتکای جریان حامی به اصطلاح مستضعفین در افغانستان همین جا بود دیگه. یه ارتشی بلوک شرق صاحب قدرت اون روز، اتحاد جماهیر شوروی اون روز اصلا قابل مقایسه با شوروی امروز که 22 تا تیکه شده نیست ها به کلی. یعنی من اگر الان بگم اون روز اتحاد جماهیر شوروی با امروز آمریکا قابل مقایسه است، باز اشتباه است. اون روز هر دوی اینا دو قدرت قاهره قدرتمند صاحب نفوذی که نیاز نبود اصلا به عرصه به اصطلاح زمینی وارد بشن و عملیات انجام بدن. نفوذشون، آوازشون، شهرتشون خودش فاتح به اصطلاح بسیار از کشورها بود اصلا. خب یه ملتی تحت چکمه یک رژیم اشغالگر، به حضور شما عرض کنم ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی، نه این شوروی 22 تیکه به هم ریخته، نه این شوروی که الان 3-4 ساله با یه بخشی از کشور خودش داره میجنگه در اوکراین، هنوز نتونسته یک مثلا کار جدی به اصطلاح چشمگیر تو دلبروی انجام بده، نه این شوروی، اون اتحاد جماهیر شوروی. خب به هر حال مردم مستضعف شعارهای امام انقلاب هم به وجه حزب الله یا این رو از سالیان گذشته القا میکرد که باید دست مستضعفین رو بگیرن. حسن آقا اگر بخوام بگم واقعا علمدار این حرکت و این اندیشه بوده از شک ندارم.
خیلی از این مجاهدینی که میخواستن کار بکنن یا میامدن ایران نیاز به پشتیبانی داشتن و هدایت داشتن، ایشون حمایت میکرد و حتی تو بحث تأمین تسلیحات مورد نیازشون، چون هایی رو که به اصطلاح میتونستن از طریق مجموعه های نظامی تهیه بکنن یا اونهایی که دستساز بود، یعنی روز آخری که شون شهید شده بود، یه تعداد زیادی لوله های سرایی آورده بودن که اینا برای تهیه کوکتل مولوتوف و اینها برده بودن که اونجا به دوستان بدن که بتونن از غذاها استفاده کنن در مبارزه های میدانی که مردم در افغانستان داشتن، که اینها رو ما خودم رفتم از خونه ایشون برداشتیم و آوردیم تو مجموعه قرارگاه.
مرحوم حسن آقا شاید قبل از انقلاب هم ایشون با افغانی ها ارتباطی داشت، منتها اون موقع بحث مجاهدین اینا نبود، ولی انقلاب که پیروز شد و شوروی که حمله کرد و مشکلاتی برای افغانستان به وجود آورد، ایشون به جرأت میتونیم بگیم که اولین نفراتی بود که با افغانی ها در ارتباط بود و اسلحه با اینها رد و بدل میکرد، به اونها میرسون از نظر پوشاک، از نظر تغذیه مالی و همین ها سرآمد بود. یعنی عجیب بود توی این کمک رسانی به مردم مظلوم افغانستان.
به لحظات پایانی برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. قبل از خداحافظی خدمت شما دوستان عرض بکنیم که parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست، @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-7144 شماره واتساپ ماست که میتونید از این طریق سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان مطرح بفرمایید. سومین برنامه ای بود که در ارتباط با شهید محمد حسن محبتی صحبت کردیم. بحث ما به پایان نرسید. همچنان میخواییم که زندگی شهید محبتی را روایت بکنیم، هم بحث حضور در افغانستان که ناقص باقی ماند و هم بحث حضور شهید محمد حسن محبتی در دفاع مقدس که یکی دیگر از فرازهای مهم زندگی شهید محبتی است. دعوت میکنیم که حتما هفته‌های آینده هم ما را همراهی بفرمایید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
میگذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سر به شهید جوان. در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان.
جهان سپاس که با ما همراه هستید. دوستان عزیز، انیس تنهایی آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان برنامه انیس تنهایی، علاقمندان و دوستداران کتاب و کتابخوانی، باز هم از این برنامه در خدمتتان هستیم و معرفی یک کتاب دیگر. تازه عروس، نوشته آلبا دسسپدس، مترجم فرزام شیرزادی. این کتاب گویا قصه زنی را روایت می کند که به تازگی ازدواج کرده است. مردم روستا بسیار خرافاتی هستند و نو عروس را بدیوبن و بدقدم می خواند و این عقیده کم کم بر رفتار و تفکر همسر تازه عروس اثر می گذارد. ماریا که دختری 22 ساله و ساده است با پسری به نام جوانی ازدواج می کند. جوانی او را به مزرعه پدریش می برد. در راه مدام از دیدنی های دهکده شان و نیز از خانواده اش می گوید. اما وقتی ماریا با با خانواده جوانی یعنی پدر پیر و دو برادرش آشنا می شود، از برخورد سرد آنها دلگیر می شود. پیرمرد همین که با او گوشواره همسر فوت شدهش را می دهد و کم کم رفتارش با او خوب می شود، قلبش ناراحت شده و می میرد. یکی از پسرها قصد فروش خانه را می کند، اما عمو آگوستینو مانع او می شود. زنها و مردهای فامیل مرگ پیرمرد را به سبب قدم شوم ماریا می دانند و او بیشتر از پیش تنها می شود و مدام به گذشتهش فکر می کند. اما خیشاوندان همچنان برای او دردسرهای بیشتری ایجاد می کنند. دعوت می کنم بخش هایی از این کتاب را بشنوید.
وقتی به نزدیکی دهکده رسیدن، جوانی چمدون رو زمین گذاشت و با انگشت جایی رو نشون داد و گفت رسیدیم، اونجا دهکده ماست. ماریا هم چمدونش رو روی زمین گذاشت و قبل از اون که جوابی بده دستی به چهرش کشید که از خستگی حمل چمدون گلگون شده بود و بعد گفت جای قشنگیه. سعی داشت در اون مکس کوتاه با عجله هرچه تمامتر از اون مناظر لذت ببره. به خانه هایی که در دوردست در دشت های زیر آفتاب به چشم می‌خوردن خیره شد. ولی خانه ها، درختان و دشت ها در نظرش در هم می‌آمیختن و او همه چیز رو از پشت پرده‌ای سبز و مه‌آلود می‌دید. صدای یک نواخت قطار هنوز در گوشش باقی بود. حس می‌کرد که هنوز داره در گوشه یک کوپه قطار تکان تکان می‌خوره. شوهرش پرسید خسته شدی؟ او لبخند زنان جواب داد نه نه. بلافاصله با دست برافروخته و دردناک خود چمدون رو برداشت و از سنگینی اون همه ی هیکلش به یک طرف خم شد. به راه افتاد. سرشو بالا گرفته بود تا اندکی هوای خنک از میان گیسوانش عبور کنه. جوانی داشت میگفت هوا خیلی گرمه. اینجا از اون جایی که تو زندگی میکردی خیلی گرمتره، ولی خیلی زود عادت میکنی. معمولا از ایستگاه قطار تا دهکده یک سرویس اتوبوس وجود داره، یکی از اون اتوبوسهای بزرگ، از اونهایی که توی شهرها میبینی. تا چند روز پیش کار میکرد ولی حالا دیگه وجود نداره، میدونی؟ به خاطر کمبود بنزینه. زن گفت چه اهمیتی داره؟ لبخندی ثابت به روی چهرش نقش بسته بود که بیش از اون که لبخند باشه پوزخند بود. داشت فکر میکرد به زودی به سر پیچ جاده میرسیم، ای کاش زودتر برسیم، یعنی طاقت میارم. میترسید مجبور بشه اعتراف کنه طاقتم تمام شده. اگر نوشته بودیم که فلان ساعت وارد میشیم، میکله با اسب میومد دنبالمون و ماریا ناگهان اسب رو می دید که به طور معجزه آسا وسط جاده ظاهر شده. یک اسب بسیار زیبا که کالسکه ای رو به دنبال می کشید. تجسم می کرد که چطور چمدون رو به داخل کالسکه می اندازه و خودش هم سوار می شه و تکیه داده به اون نازبالش ها، کالسکه او رو همراه خودش پیش می رونه. در اون صورت پاهای خستش اینطور ورم نمی کرد و سنگینی اون چمدون کف دستش رو اینطور نمی سوزند.
دوستان، این کتاب مجموعی از چند داستان کوتاه، جذاب و شنیدنی است که با نام اصلی دعوت به شام به زبان ایتالیایی در سال 1955 چاپ شد. محتوای داستان‌های این کتاب به عشق، رابطه، پیچیدگی‌ها و سختی‌های روابط انسانی و مشکلات اجتماعی زندگی زنان اشاره دارد و داستان‌هایی از زندگی و ارتباط میان همسران را روایت می‌کند. زنان همانند دیگر آثار آلبا دس اسپدس شخصیت‌های اصلی داستان‌های این کتاب هستند. زوج‌های جوان و زنانی که میان دوراهی در رابطه‌شان قرار گرفتند. داستان‌های کوتاه این مجموعه عبارتند از دفترچه پسنداز، دخترک ساده لوح، عاشق و معشوق، تازه عروس، خداحافظی، شال خاکستری، دوچرخه قرمز، یک شنبه، درس، بوی دود، دیوار دبیرستان و سرخی غروب. زمینه کلی داستان تازه عروس که مهمترین داستان در این مجموعه هست، مسائل اجتماعی مرتبط با زندگی خانوادگی زنان است. روابط، رفتار، ازدواج و پیش پا افتاده ترین مسائلی که به زنان مربوط می شود در یک محیط روستایی و تصویر کشیده شده است. در رابطه با نویسنده کتاب باید گفت آلبا دس اسپدس روزنامه‌نگار و نویسنده ایتالیایی کوبایی است. متولد 11 مارس 1911 در شهر روم و کشور ایتالیا و در گذشته نوامبر 1997 در پاریس است. پدر بزرگش نخستین رئیس جمهور کوبا، پدرش سفیر کوبا و مادرش ایتالیایی بوده. خود وی پس از ازدواج با یک سرهنگ اشرافزاده ایتالیایی و تابعیت ایتالیا درآمد و سالهای بسیاری را در ایتالیا زیست. او کارش را با روزنامه‌نگاری در دهه 1930 و نوشتن مقالاتی در مجله پیام‌آور آغاز کرد و در سال 1937 با مجموعه داستانهایی به نام کنسرت توجه منتقدان ادبی را به خود جلب کرد. خب عزیزان شنونده، و پایان برنامه امروز رسیدیم. از توجهتان سپاس و تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم که بشنوید برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
از افغانستان خارج ساختن شده
اشعار سیاسی مختلف بیاید در یک افغانستان بکشن، نه تنها از خاطر طالب خاص بلکه به خاطر فرار
بی‌موقع شکست مختصانه برای خود آمریکایی‌ها.
فرصت و فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه من دارم.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم. با اتفاق مروری خواهیم داشت بر مهمترین رخدادهای هفته افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خوب خدمتان هستیم. نخست نگاهی داریم با اتفاق هم بر عناوین مهم برنامه. سفر وزیر سمت ایران به کابل. اظهارات سخنگوی طالبان درباره حملات 11 سپتامبر. و گفتگو با سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان. خب دوستان شنونده برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت هستید. چنانچه در جریان هستید، وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به کابل سفر کرد این هفته. آقای سید محمد عطاپک دیداری داشت با معاون اقتصادی کابینه طالبان و در این دیدار اشاره شد که درباره
گسترش همکاری‌های اقتصادی و اجرای طرح‌های مشترک معدنی صحبت شد. نخست گزارش زهرا سلطانی از کابل را دعوت می‌کنم بشنوید.
معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای در ایکس از دیدار ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با هیئت تجارتی و اقتصادی ایران به رهبری سید محمد اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت ایران خبر داده است. بر اساس خبرنامه در این دیدار دو طرف پیرامون تجارت، ترانزیت، سرمایه گذاری، بندر چابهار و همچنین در مورد فعالیت‌ها و کارایی بیشتر کمیته مشترک اقتصادی میان دو کشور بحث و گفتگوی همه جانبه انجام دادند. در این دیدار نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، هدایت الله بدری، سرپرست وزارت معادن و پترولیم و عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان نیز حضور داشتند. عبدالظهور مدبر، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید:
کشور ایران هم یک از کشورهای مقتدر اقتصادی است. دنبه خود هرچقدر که رابطه خوبتر ما داشته باشیم، البته بنا به جو حاکم و شرایط حاکم که سایر روزنه ها تا جای مسدود است، ما میتونیم که از این روزنه به سود اقتصاد ما بهره لازمه برده باشیم.
از طرفی هم سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرده که وزیر صنعت، معدن و تجارت این کشور در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در خصوص پیگیری توافقات اقتصادی و تجارتی گفتگو کردند و دو طرف بر گسترش همکاری ها در بخش صنعت، معدن و تجارت تاکید نمودند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالهادی فرهنگ گسترش رابط افغانستان در بخش های مختلف با ایران را به سود دو کشور می دانند.
بریشان بسیار ارزشمند، بسیار مهم و میتونه در تسهیلات ترانزیت، تجارت، اقتصادی رول مهمی را داشته باشه و در تمام زمینه های اقتصادی در افغانستان بسیار نقش مهمی داره.
زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش همکار ما زهرا سلطانی بود. امیر توکلی رودی، نماینده مجلس شورای اسلام ایران هم که در جریان سفر وزیر سمت ایران به کابل حضور داشت، گفت جمهوری اسلامی ایران برای اتصال افغانستان به کریدورهای اقتصادی منطقه‌ای به این کشور کمک خواهد کرد. وی گفت که سیاست جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی ایران افزایش روابط و مبادلات اقتصادی و تجاری با افغانستان است و می‌خواهد این کشور محصور در خشکی را به کریدورهای اقتصادی منطقه‌ای، آب‌های آزاد بین‌المللی و کشورهای روسیه، چین و هند وصل کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی ایران افزود برای رسیدن به این اهداف نیازمند تشکیل کارگروه ها و مراکز تدارکاتی مشترک علاوه بر چابهار در مناطق مرزی مشترک هستیم. اما پیرامون سفر وزیر سمت ایران به کابل و گسترش همکاری های اقتصادی ایران افغانستان گفتگوی داشتم با محترم احمدیار، کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان. دعوت میکنم بشنوید. آیا احمدیار، شما کارشناس امور اقتصادی هستید، فعال اقتصادی هستید، اگر بخواین پیشنهاد بدین به مقامات ایران و افغانستان، پیشنهادات شما در این زمینه به مقامات دو کشور چیست که استفاده بکنن از این ظرفیت ها و توانایی ها تا بتونن هم تهران هم کابل سود ببرن از این همکاری ها؟
ببینید، در دو بخش ما همیشه در واقع پیشنهاد دادیم برای مقامات. در بخش صنعت و معدن به این منظور که معادن افغانستان بیک دست نخورده و قابل انکشاف و ایران با توانایی هایی که داره و تکنولوژی که داره و موقعیتی که در دنیا داره میتونه بسیار بسیار بر افغانستان کمک کنه در جهت انکشاف در واقع معادن و در کنار از این هم خب منافع خود را محفوظ بداره. در قسمت بحث مصرف و صادرات کالاهای ایرانی در داخل افغانستان با توجه به اقبال عمومی استفاده از کالاهای ایرانی و در واقع فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی در افغانستان بسیار زیاده، این دولت ایران اگر در قسمت در واقع تسهیل در بحث صادرات و عوارض گمرکی و امکانات مرزی کمک بکنه، خب این بتونه بسیار بسیار در واقع کمک شایانی بکنه برای ایجاد بازار بیشتر کالاهای ایرانی در داخل افغانستان. که همونجا گفتم، خب مردم اقبال بسیار زیادی دارن نسبت به بقیه کشورها در قدم اول اگر کالایی از ایران باشه خب انتخاب اول مردم افغانستان هست. لذا این یکی از چیزایی هست که دولت ایران باید اهتمام بده و تسهیل کنه بحث صادرات. در این دو بخشی هستن که بسیار حائز اهمیت هست در بحث صنعت و معدن و بحث تجارت. حالا در حوزه های دیگه راهسازی اینها که مربوط به وزارتخانه دیگه میشه بحثش جداگانه هست و باز اونم ظرفیت های خاص خود داره دولت ایران افغانستان داره.
بله، وزیر سمت ایران تاکید کرده که سیاست کلان ایران تقویت روابط اقتصادی با افغانستان است. خب ما یک بخش بزرگی از سرمایه گذاران و تجار افغانستانی را داریم که در کشورهای مختلف جهان حضور دارند، کار میکنند، سرمایه گذاری دارند. با توجه به نیازهایی که در افغانستان وجود داره، شما چه پیشنهاداتی دارین برای جذب این سرمایه گذاران تا بتونن در این قسمت بیشتر کار بکنن، تا بتونن از اون ظرفیتایی که وجود داره، توانایی هایی که وجود داره با توجه به همسایگی ایران افغانستان استفاده بکنن برای بازسازی افغانستان؟ چه پیشنهاداتی برای جذب این عده دارین؟
ببینین، باید بسته های مشوقی دولت ایران به تجار بگذاره به خاطر بحث آوازن سرمایه و ثبت سرمایه و ایجاد شرکت های تجاری و تولیدی در داخل ایران که در کنار از او بتونن در داخل خاک افغانستان کمک بکنن. همین تجاری که در افغانستان سرمایه دارن اونا هم تمایل به ای دارن که بتونن در داخل ایران در واقع سرمایه گذاری بکنن و جلب بشن. پای بسته های تشویقی باید بشه تسهیل بشه در بحث آورده سرمایه های ناور. امروز دنیا با کمترین آورده فش قرمز فهم میکنه برای سرمایه گذارهای خارجی. خب جمهوری اسلامی هم با ایجاد سازمان جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی گام های مؤثری برداشتن، ولی شاید هنوز کافی نیست. باید اهتمام بیشتری ببرزن که بتانند مشوق های بیشتری برای جلب سرمایه های افغانستان که اینها از همسایگی در واقع استفاده بکنن و به کشورهای دیگر دور نیارن، باید بسته های تشویقی ایجاد بشه، تسهیلاتی در بحث اقامت ها ایجاد بشه و امکانات و تسهیلاتی داده بشه تا اینها در رفت و آمدهای خود و نقل و انتقال های مالی خود با تحریم هایی که در منطقه و متاسفانه هم به ایران و هم به افغانستان اعمال شده موفق باشن.
آیا احمدیار آیا احمدیار مقامات افغانستان چه اقداماتی باید در این زمینه انجام بدن؟
مقامات افغانستان دولت سرپرست باید عقلانیت به خرج بده و به این تفکر برسه که هیچ دوستی بیتر از جمهوری اسلامی در طول تاریخ برای افغانستان نبوده و این اثبات شده هست. لذا از ظرفیت های جهانی و موقعیت هایی که جمهوری اسلامی داره باید نهایت استفاده رو بکنه، هم در بحث در واقع خدمات، هم در بحث آموزش، هم در بحث صادرات. در همه بحث‌ها در صنعت و معدن ایران به عنوان یک کشور امروز در منطقه به عنوان یک کشور پیشرفته حرف‌های بسیاری در افغانستان میتونه از اون ظرفیت‌ها استفاده کنه و به نفع خود. چرا؟ چون هم در کنار دست افغانستان هست، هم مصارف بر افغانستان پایین میایه، هم توقعات نسبت به بقیه کشورهای خارجی کمتر هست در جمهوری اسلامی، و لذا اینا همه آیتم هایی هست که میتونه برای دولت سرپرست کمک بکنه که بهترین بهره‌وری را از کنار دولت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به نفع ملت افغانستان استفاده کنه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید از رادیو دری، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. رئیس اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت سرپرست طالبان از آغاز رسمی سرشماری نفوس و فهرست‌برداری خانه به خانه در سراسر افغانستان خبر داد. عبدالقاهر ادریس در هشتمین نشست رؤسای ادارات احصائیه سازمان همکاری‌های اقتصادی کوک به صورت آنلاین از کابل برگزار شد گفت پس از گذشت حدود 46 سال از اجرای آخرین سرشماری نفوس، این تر با فهرست برداری خانه به خانه در سراسر کشور اجرا می شود و دسترسی به داده های دقیق جمعیتی را ممکن می سازد. آقای ادریس از کشورهای عضو اکو خواست که تجربیات خود را در این زمینه در اختیار افغانستان قرار دهند. در آخرین گمانه‌زنی جمعیت افغانستان 36 میلیون نفر تخمین زده شده بود، در حالی که سازمان ملل متحد نفوس این کشور را حدود 40 میلیون نفر برآورد کرده است. عبدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان ادعای دونالد ترامپ درباره ناتوانی این گروه در مبارزه با مواد مخدر را رد و تصریح کرد. چنین اظهاراتی ناشی از بی‌اطلاعی از واقعیات افغانستان است. فطرت گفت پس از دستور رهبر طالبان اقدامات قاطعانه‌ای در زمینه مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته و افغانستان همکنون کشوری پاک از مواد مخدر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه سالانه خود به کنگره این کشور افغانستان را در کنار شماری از کشورها به عنوان یکی از کانون‌های اصلی تولید و ترانزیت مواد مخدر معرفی کرد. اما این هفته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان صحبت‌هایی داشت درباره حملات 11 سپتامبر 2001 به آمریکا و گفت که این حملات ربطی به افغانستان نداشت. نخست اظهارات آقای مجاهد را به اتفاق بشنویم.
واقعیت امری است که واقع 11 سپتامبر مربوط به افغانستان نبود و یک قضیه بود که بیرون از مرز افغانستان رخ داد و همچنان با امکاناتی که از توانه افغانستان بیرون بود و همچنان از تحریزی که از شرایط افغانستان دور بود رخ داد. ولی متاسفانه در او زمان آمریکا و حکومت وقت آمریکا بدون از اینکه تحقیق درست در این مورد کرده باشند یا واقعیت های اینی را مدی نظر گرفته باشند، افهام و تفهیم اولویت داده باشند، امارت اسلامی افغانستان را متهم ساخت که گویا یا مسئول استند یا افغانستان مسئولیت ازی را دارد و در کل به یک نوع افغانستان را وانجوی کرده تحت اشغال قرار داده که واقعا هم آوان بسیار سختی بود برای افغانستان، ولی پیامد ملموسی با آمریکا هم نداشت. آنها را هم با کاری که 20 سال کردن، زحمات را که کشیدن و مردم کشی کردن و مردم افغانستان با رنج و مشکلات مواجه ساختن نتیجه ای نگرفتن.
خب صحبت های آقای مجاهد بود سخنگوی گروه طالبان. باز هم برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع تحلیلی بشنویم از محمد مختاری کارشناس مسائل سیاسی.
خب از یک زاویه حرف جناب آقای ذبیح الله مجاهد دقیق هست که عوامل اجرا کننده حملات 11 سپتامبر ربطی به مردم افغانستان و کشور و جغرافیای افغانستان نداشت، بلکه متعلق به کشورهای دوستی آمریکایی ها بود، همون کشورهایی که رابطه خیلی صمیمانه با آمریکایی ها و غربی ها داره و از این حیث ربطی به مردم افغانستان نداشت و آمریکا هم که این مسئله رو بهانه درست کردن از باب این که میخواستن اونا یک پایگاه و یک جایگاه و سکوی بلندی برای بلند پروازی های سیاسی خودشان در منطقه پیدا بکنه که بهتر از افغانستان دیگه جای دیگه در این نقطه احساس نمیشد، لذا دنبال یک بهانه میگشتن. این امر را بهانه کردن، با یک تبانی خب وارد افغانستان شدن و زمینه سازی هایی که حتی خود آمریکایی ها متهم هستند به ایجاد این زمینه و بسترسازی هایی که صورت گرفت قبل از او، خب فرمانده معروف و مشهور جهادی افغانستان رو از سر را برداشتن آقای احمدشاه مسعود و همینطور بعد بحث برج های دوقلو پیش آمد و این اتفاقات رخ داد. بنابراین از این جهت حرف آقای مجاهد درسته، اما این نکته خب میتوانم فرافکنی باشه این بخش صحبت های ایشان که سرانشان در افغانستان حضور نداشت بلکه حضور داشت اسامه بن لادن. خب در گفته میشد که در افغانستان در مناطق جنوبی افغانستان نیروهایی داشتن و خب اقدامات داشتن در یا لااقل در رفت آمد بود و حتی خب اونها خب ارتباطات خاصی فامیلی پیدا کرده بودند با برخی از سران حاکمیت اون وقت و خب طبعا این مسئله خودش یکی از ضلع نقشه حضور آمریکایی ها در افغانستان بود، باید به همین شکل پیش می رفت، باید ممانعتی صورت می گرفت، باید انکاری صورت می گرفت نسبت به حضور سران القاعده به افغانستان تا این امر به ظاهر آمریکایی ها را تحریک می کرد و سازمان ملل و شورای امنیت اونها هم در واقع در مشت آمریکایی ها بود و یک نقشه سوری و ظاهری برای حجمه آمریکایی ها و حضور و اشغالگری آمریکایی ها فراهم میشد تا این اتفاق میافتاد. بنابراین پس درست است که عوامل متعلق به مردم افغانستان نبود، ولی خب این بسترسازه ها به اشکال مختلف انجام گرفت تا پای آمریکایی ها متاسفانه به افغانستان کشیده بشه.
افغانستان در هفته که گذشت را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. عبدالسلام آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته فعالیت‌های صادراتی افغانستان از ابتدای امسال تا کنون به طور منظم در جریان است. اما خبر اقتصادی دیگر، افتتاح کار اجرایی فاز دوم قطعه چهارم خط آهن هرات خواف هست که با حضور مقام‌های حکومتی، تجار و نمایندگان مردم رسما آغاز گردید. فیض احمد محمدی همکار ما در هرات گزارشی در این باره دارد.
مولوی محمد ساق صاحبزاده معین خط آهن وزارت فواید عامه در سخنانش این پروژه را بخشی از تحول اقتصادی افغانستان دانست و افزود تا دو ماه آینده کار فاز نخست قطعه چهارم خط آهن هرات خواف در منطقه رباط پریان تکمیل خواهد شد. او همچنان گفت به زودی نیز کار خط آهن هرات تورغندی و هرات اسپین بولدک آغاز می شود. پروژه ملی راه آهن که کار آن از 6 ماه قبل آغاز شده است، مسیرهای تورغندی هرات، هرات فرا، فرا نیمروز و زرنج تا بندر چابهار در جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد که کار بررسی و نقشه‌کشی آن تکمیل شده است. همچنین مسیر هلمند تا کندهار و اسپین بولدک در مرز پاکستان مورد ارزیابی قرار گرفته که دیزاین و سروی این مسیرها تا 2 ماه دیگر تکمیل می‌شود. اما آنچه این مراسم را ملموس‌تر می‌ساخت جزئیات فنی طرح بود که انجینیر عبدالقاهر بکتاش مدیر پروژه بیان کرد. او اظهار داشت این فاز در طول 47 کیلومتر با هزینه 54 میلیون و 600 هزار دلار از منطقه دسرخ آغاز و تا شهرک صنعتی هرات امتداد می‌یابد و در مدت 24 ماه کاری تکمیل خواهد شد.
برنامه کاری عملی به خیر شروع میشه و این پروژه که است 47 کیلومتر طول داره، نقطه شروعش قسمت دسرخ ختم فاز اول است، امتداد پیدا میکنه الا قسمت های آخری یا موازی با شهرک صنعتی هرات. هزینه خط 54 میلیون و 600 هزار دلار آمریکایی است و مدت زمانش هم 24 ماه کاری، تقریبا 35 ماه و 3 روزی تقویمی میشه.
از سوی دیگر مولوی نور احمد استامجار والی هرات به ظرفیت کنونی این مسیر اشاره کرد. او گفت در حال حاضر از خط آهن هرات خوف روزانه 60 هزار تن صادرات و واردات انجام می شود و تلاش صورت می گیرد این رقم با همکاری ایران به 100 هزار تن برسد.
بهره برداری در منطقه روزنک به سطح 60 هزار تن رسیده که واقعا یک عدد بسیار بزرگ است. ما امیدواریم که با همکاری دو جانبه افغانستان و ایران این سطح را به سطح 100 هزار تن برسانیم و در بخش وارد صادرات هم دستاوردهای داشته باشیم.
خط آهن هرات خواف که در مجموع حدود 225 کیلومتر طول دارد، افغانستان را از طریق ایران به اروپا وصل می‌کند. آغاز فاز دوم قطعه چهارم آن نه تنها امیدها به توسعه اقتصادی را تقویت کرده، بلکه هرات را یک گام دیگر به رویای تبدیل شدن به چهارراه بزرگ تجارتی منطقه نزدیکتر ساخته است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
جمعه ها از رادیو دری.
استخراج ذخایر گاز توتی میدان در وسط 7000 کیلومتر مربع در ولایت جوزجان آغاز شد. خیبر ابراهیمی همکار ما گزارشی در همین باره تهیه کرده است، به اتفاق بشنویم.
کار اولیه اکتشاف و استخراج گاز توتی میدان جوزجان با قرارداد 25 ساله با یک شرکت ازبکستانی سوی مقام حکومت امارت اسلامی با حضور نمایندگان سیاسی کشور ازبکستان در شهر مزار شریف افتتاح گردید. هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم کشور در مراسم افتتاح این پروژه گفت که در 10 سال نخست نزدیک به 1 میلیارد دلار بالای این پروژه سرمایه گذاری خواهد شد و در 2 سال اول نیز 100 مگاوات برق تولید می کند. با گفته ای او ذخیره های گاز توتی میدان حدود 7000 کیلومتر مساحت دارد و قرار است 30 حلقچا در آن حفر شود.
با آغاز کار این پروژه ما به 100 مگاوات برق دسترسی پیدا می کنیم و در 10 سال نخست قرار است نزدیک به 1 میلیارد دلار بالای این پروژه سرمایه گذاری شود. ساحه گاز توت میدان 7000 کیلومتر مساحت دارد که در آن 30 حلقچاه حفر خواهد شد.
سرچینه سخت هیواد نظام بسیاینی پرمختگ او دخل بود دخسایینی لپاره گتر خورت کرید.
در همین حال ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء گفته است که با آغاز کار این پروژه وابستگی کشور در واردات گاز رفع شده و حتی زمینه برای صادرات مواد نفتی به بیرون از کشور نیز فراهم خواهد شد.
ما باورمند هستیم که با عمل شدن این پروژه وابستگی کشور به واردات گاز از بیرون کشور رفع می گردد و حتی زمینه برای صادرات مواد نفتی نیز فراهم می گردد. این پروژه نه تنها بر رشد اقتصادی کشور سودمند واقع می شود، بلکه می تواند برای هزاران تن از شهروندان کشور نیز زمینه کار را فراهم کند.
از سوی هم اسمت الله ارگاشیف نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان بر گسترش روابط میان دو کشور تاکید و افزود که تاشکند برای بهبود وضعیت اقتصادی در افغانستان آماده هر گونه همکاری است.
بین ازبکستان و افغانستان نه تنها این پروژه‌های دیگر نیز وجود دارد که تمام این پروژه‌هایی که در این اواخر به امضا رسیده و شروع شده نشان می‌دهد که حکومت افغانستان از منابع معدنی خود به صورت مستمرانه اداره می کند و ما منیست یک کشور حسن همجوار، یک کشور برادر آماده استیم که از برادران افغانستان پشتیبانی بکنیم.
بر اساس گفته مسئولان حکومت امارت اسلامی با آغاز کار این پروژه برای شمار زیادی از شهروندان کشور فرصت‌های شغلی نیز فراهم می‌گردد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
خب دوستان، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. در خدمتتان هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. چنانچه در جریان هستید، تیم ملی فوتسال افغانستان عازم میانمار شده تا در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا شرکت کنه. پیرامون آخرین وضعیت تیم ملی فوتسال افغانستان گفتگوی انجام شده با مجید مرتضایی سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان. دعوت میکنم بخشی از این گفتگو را بشنوید.
عرضم حضورتون که بسیار عالی، اصلا سطح بچه های افغانستان به مراتب نسبت به گذشته با یه اعتماد به نفس خیلی خیلی بالاتر، با یه که عزم خیلی بالاتر و انشالله حرفای خیلی خوبی رو افغانستان در سطح آسیا خواهد زد و انشالله در آینده در سطح دنیا باد.
بازیکنانی که در حال حاضر در اردوی تیم ملی فوتسال افغانستان حضور دارن، اگر بفرمایین که چه تعدادی از مهاجرین افغانستانی داخل ایران هستند، چه تعدادی از داخل افغانستان یا عیاران از کشورهای خارجی به اردو حضور دارن؟
خب ما برای اولین بار حدود 14 نفر از داخل خود افغانستان به این اردو در حقیقت دعوت کردیم. خب اکثر عموم بازیکنان ما مهاجرین بودن، ولی در حال حاضر چند تا بازیکن خوب دیگه از خود داخل افغانستان پیدا کردیم که در اردوهای ما حضور پیدا کردن، ولی از کشور خارجی نداریم. یا کسایی هستن که از ایرانن
یعنی داخل ایران بودن مهاجرین یا از داخل افغانستان؟
جناب مرتضی، ایران یک کشور مطرح در عرصه فوتسال هست در جهان. این چقدر تانسته تأثیر بگذاره بر بازی های تیم ملی فوتسال افغانستان؟
خب قطعا خیلی تأثیر گذاره، چون این قرابت و نزدیکی دو کشور باعث پیشرفت فوتسال افغانستان هم شده. همجوری که میبینیم ما اردوهامون در کشور ایران برگزار میکنیم و خوبیش اینه که تیمای خیلی خوبی اینجا حضور دارن که میتونیم مسابقات و بازیهای دوستانه با کیفیتی رو انجام بدیم. از طرفی خب اقامت بازیکنهای مهاجر در ایران باز باعث شده که حتی وقتی ما اردو نداریم اونا در مسابقات تورنمنت های مختلف داخل ایران شرکت میکنن یا در لیگ برتر ایران، و این باعث پیشرفت فوتسال افغانستان شده.
خوب در جمهوری اسلامی ایران جوانان زیادی از مهاجرین افغانستانی زندگی میکنن که بسیار علاقمندن در عرصه فوتسال بدرخشن، شاید بسیار استعداد وجود داشته باشه که شناخته شده نیستن. با توجه به اینکه خب جناب عالی سر مربی تیم ملی فوتسال هستن و او هم در جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر دارن فعالیت میکنن، این چهره هایی که بخواین شناخته شن، دیده شن، چه کار باید بکنن تا بتونن در عرصه دیده شن و شناخته شن؟
عرضم بزرگم سوال بسیار خوبی بود. ببین دو بخش داره کار. یه بخشش این بود که ما لیگ برتر فوتسال افغانستان که ویترین در حقیقت فوتسال افغانستان هست و از نزدیک بارها مشاهده کردیم، خب بازیکنان اون یه سری بازیکنانی که قبلا اصلا دیده نشده بودن یا کسی نمیشناخت اونجا دعوت کردیم. همچنین از کمیته فوتسال و فدراسیون فوتبال افغانستان خواستیم که شرایطی رو فراهم کنه که داخل افغانستان بتونیم در 3 یا 4 ولایت ایشالله حضور پیدا کنیم و از داخل ولایت باز استعدادهای خیلی خوب رو در مرحله بعدی به تیم ملی دعوت کنیم. اینجوری باعث بشه که تمام بازیکنها، تقریبا عموم بازیکنهایی که لیاقت دارن دیده بشن و چه بسا برای تیم ملی کشورشون هم بازی کنن.
خب شنوندهای گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. خدمتتون بودیم، امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parsuday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
جهانی سپاس از اینکه با ما همراه هستید. راوی عشق آماده پخش است که تقدیمتان میشه.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
چنگ اقبال به فر رخ او ساخته شد، واجب آمد که 2-3 زخمه بران تار زنیم. بخواییم یه زخمی بزنیم به تار عرفان و به تار انسان. عجب موضوع وسیعی است که دوتش هم با همه. عرفان، 1000 کتاب نوشته شده، حداقل کتاب خوب درباره عرفان در سراسر جهان. اگه نگیم 100,000 و 200,000 هم درسته البته، اونطور همه کتاب خوب نیست. و 100,000 کتاب هم رجوع به انسان نوشته شده. مثلا شما یه موضوعی رو پیدا کنید که بیرون از عرفان انسان باشه، یونیورسال ست به قول ریاضیدان ها، یعنی مجموعه ای که همه مجموعه های دیگه زیر مجموعه است نسبت به این. هم خیلی سهل صحبت کردن، چون هر چی صحبت کنیم درسته. هم خیلی سخت صحبت کردن، چون از کجا شروع بکنیم، چه کلیدی به دست بیاریم. البته بهتر از بسم الله، که من فکر میکنم همین کلید میتونه این خاصیت رو داشته باشه که گنجینه دل انسان و لطایف عرفان رو باز بکنیم. معروفه که شیخ بهایی در مدرسه چارباغ نشسته بود و افراد می آمدن حمد و سورهشون رو درست میکردن اونجا، میخوندن، حکم میکرد که اینجاش درست، اینجاش درست نیست. یه پیرزنی آمد، اونم گفت من بخونم، گفت بخون، خوند و همش غلط و غلوط. بسم الله الرحیم که نبود و کنستین، گفت اصلا این نماز شما همش اشکاله. گفت نماز من اشکاله، نماز تو همش اشکاله و حمد و سوره درست نیست. شیخ گفت، گفت من خودم امام جماعت شهرم، همه پیش من درست میکنم. گفت بله، ولی حمد و سوره باید خاصیت داشته باشه. گفت خاصیتش چیه؟ گفت خاصیتش اینه که اگه به این آب کنار جوی آب بودن در چارباغ، گفت اگه به این آب فوت کنی باید واسه بخون فوت کن. خوند، شیخ فوت کرد با نصف. گفت تو میتونی؟ ولی اون زن همون غلط قولتا رو خوند، فوت کرد واسه. و معروفه که شیخ یه مدتی پیش این زن ریاضت میکشیده. برو یه فکر بالا خودت بکن، باید خاصیتی داشته باشه حمد و سوره، قرآن خوندن، دعا، اینا باید خاصیت داشته باشه. حالا اگر که ما به راستی اسم او رو بر زبان و در دل جاری کنیم، ای بسا که خاصیت اینو داشته باشه که ما یه گوشه ابروی از جمال انسان و عالم عرفان دست بیاریم.
با گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما عزیزان شنونده. شب آرامی رو براتون آرزومند هستیم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.
شود.